بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که نیما رو باید جمع جور کنیم و دامنش رو فرا بچینیم، ولی نه خود نیما رو، شعر نیما رو. ولی اگر هم حتی یک دوره ما اختصاص بدیم به شناخت و بررسی شعر نیما، باز راه دوری نرفتیم. یعنی می طلبد که یک دوره ما اصلا نیما بخونیم، منتها به دلیل اینکه میخواییم استفاده کنیم از فرصت اندکی که داریم و همچنین بنا رو بر این میگذاریم که انشاءالله گربه است. یعنی انشاءالله شما خودتون نیما رو میشناسید، قبلا باش آشنا شدید، شعر نو رو تجربه دارید، ازش مطالعه دارید، شناخت دارید و همین دارید بنا رو بر این میگذاریم و فقط اشارت کلی میکنیم. تا حالا هم ما در واقع کلیدهای اصلی رو برای دریافت شعر نیما و شعر نیمایی، چون اگه نیما رو هم خوب دریابیم، در واقع شعر نیمایی رو یا شعر آزاد امروز رو دیگه خوب میتونیم بشناسیم به صورت بالقوه، نه اینکه حتما بگیم دیگه همینجور شناختیم، یعنی امکانات شناختش رو دیگه در اختیار داریم. به همین دلیل من فقط جمع جور بکنم حرفایی رو که در مورد نیما زدیم. یکی این بود که گفتیم شعرهای نیما رو غالباً می شود در سه سطح یا سه لایه بررسی کرد. لایه اول که همون من شخصی نیما باشه، یعنی خود نیما، علی اسفندیاری نیما یوشیج، شاعر پیشگام. لایه دوم من اجتماعی او، یعنی یک روشنفکر مصلحی که در جامعه از اون گونه، جامعه از اون دست که نیما توصیف کرده به سر میبره و رسالتی که داره، مسئولیتی که داره. لایه سومش به طور کلی انسان در همه زمانها و مکانها، یعنی نوع انسان، من بشری و انسانی نیما. بیشتر شعرهای نیما رو هم که نگاه بکنیم میبینید که این سه تا لایه قابل تشخیصه. مثلا ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان، بعد میفهمید که خود ققنوس نیماست. آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانی، شاید اون غریق خود نیما باشه. بر دم دهکده مردی تنها، کوله بارش بر دوش، دست او بر در، میگوید با خود غم این خفته چند. الی آخر، اینم خود نیما میتونه باشه. ماخولا پیکری رود بلند، میرود نامعلوم. رودخانه رو تصویر میکنه، بعد میبینید خود نیماست. میتونه باشه، ولی داروگ یک پیک و بشارت دهنده است که نیما داره با او صحبت میکنه. همینجا توی پرانتز بگم که البته این اشتباه رو نکنید که هر من شعری رو من شاعر بگیرید و هر توی شعری رو دنبال یک توی خاص با تاریخ تولد، شماره شناسنامه خاص باشید. یعنی میگید این شعر رو برای کی گفته شاعر، باید بریم این تو رو پیدا کنیم یا او رو. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. یعنی اصلا نبایستی این گونه قضاوت کنید که هر جا که شاعر گفت من، پس معلومه که این شاعر همون مهدی اخوان سارس متولد 1307 مثلا، نازم دارم چند هفت یا چند بود با این شماره شناسنامه. چون در این صورت دچار همون نقدایی میشه که بسیاری از آدم ها دچارش هستن، یعنی میگن که حتما داستایفسکی یه زمانی خودش یک قاتلی بوده که اینجوری خوب تو جنایت مکافات راسکولنیکوف توصیف میکنه که چطور عذاب وجدان میگیره بعد از کشتن اون پیرزن رباخار. بنابراین هر کس هر شعری گفته، خودش هم همون جرم و جنایت و همه نویسنده های داستان پلیسی قاتل بودن، مقتول بودن. اینجوری نیست. اتفاقا هنر یعنی همین، هنر یعنی همین که تو نباشی ولی بتوانی خودت رو در نقش چنان شخصیتی یا چنان. اما اینی که ما داریم میگیم راجب شعرهای نیماست و با همین لحاظ، یعنی با لحاظ همین نکته میتونیم بگیم که در این حال که شعرهای نیما از خودش فراتر میرن و از من اجتماعیشن فراتر میرن، ولی میتونیم خود نیما رو و نقش نیما رو و نیمای شاعر رو هم در شعرهاش و بسیار از شعرهاش ببینیم. این یکی از کلیدهای ما در فهم شعر نیماست. در شب سرد زمستانی کوره خورشید همچون کوره گرم چراغ من نمی سوزد. مثلا این شعر: تا صبح دمان در این شب گرم افروختم چراغ زیراک. این توی جزوه شما نیست، نگردید. میخواهم برکشم به جاتر دیواری در سرای کوران. دیدید بازم خود نیماست، یعنی که بخواد دیواری بسازد در سرای کوران که اونا در سایش بنشینن. آی نیزن که تو را آوای نی برده است دور از ره کجایی. در کنار رودخانه میپلکد سنگ پشت پیر، در کنار رودخانه من فقط هستم خسته درد تمنا چشم در راه آفتابم را. چوک و چوک گم کرد راهش در شب تاریک شب پره ساحل نزدیک. دیریست نعره می کشد از بیشه خموش چکی که منده گم. یعنی این گاو، این رودخانه، این ققنوس، در واقع همه هم خود نیما هستند هم نیستند. اون دوتا شعری که اون دفعه خوندیم بر مسیر خاموش جنگل مانده از شبهای دورا دور، بر مسیر خاموش جنگل سنگ چینی از اجاقی خورد اندرو خاکستر سردی. ببینید خیلی طبیعی انگار نیما در یک جنگلی داشته قدم میزده، بعد یک اجاق خاموش میبینه. اسم این شعرم هست اجاق سرد. خودش یه جور تضاد درش هست، که اجاق بایستی همیشه گرم و پر از آتش باشه، اونجا میگه اجاق سرد. و بعد یک چاله یه اجاقی دیده که سنگچین کردن و ولی خاموشه. اون وقت از اینجا با توصیف همین صحنه و تصویر کردن اون پلی میزنه به درون خودش از این تصویر عینی. مانده از شبهای دورا دور بر مسیر خاموش جنگل سنگچینی از اجاقی خورد اندرو خاکستر سردی. همچنان که اندر غبار اندوده اندیشه های من ملال انگیز طرح تصویری در آن هر چیز داستانی حاصلش دردی. روز شیرینم که با من آشتی بودش نقش ناهم رنگ گردیده سرد گشته سنگ گردیده. با دم پاییز عمر من کنایت از بهار روی زردی. همچنان که مانده از شبهای دورا دور بر مسیر خاموش جنگل سنگ چینی از اجاقی خورد اندر او خاکستر سردی. ببینید اول یه تصویر عینی، بعد پلی میزنه به درون خودش که میبینیم این تصویر عینی تبلور همون ذهنیت درون شاعر بوده و دوباره با یه همچنان این دوتا همچنان دوتا پل هستن که عینیت رو به ذهنیت و دوباره ذهنیت رو به عینیت پیوند میزنن. لحن شعر ببینید چقدر مناسب هست موسیقیش با اون حس نوستالژیک که در حسرت روز شیرینی که داشته و الان نداره. یکی از مضمون‌های شعر نیما همین حسرت خوردن بر زندگی پاک روستایی و شبانی، این رو هم توی نثرش گفته هم توی شعرش. و جالب اینه که نیمای مدرنیست یا متجدد، اگرچه مدرنیست و تجدد یعنی این که بایستی بهشت گم شده و عصر طلاییش در کجا باشه؟ در حال و در آینده باشه، نه مثل سنتگرایان و سنتیان در گذشته. یعنی اون بهشت گم شده و اون عصر طلاییشون رو اهل سنت در کجا می جوین؟ در گذشته. مدرنیست ها و متجددان در کجا می جوین؟ در حال و آینده. بنابراین نیما اگرچه آدم واقعا مدرنی بوده، یعنی اندیشه های تازهی داشته، روشن فکر بوده، ولی همچنان در پی یک گذشته روستایی سالم بی دغدغه عاشقانه بدوی و چوپانی هست. من از این دونان شهرستان نیم، خاطر پردرد کوهستانیم، کاش بودم دور از هر بدرگی، چادری و گوسفندی و سگی. یعنی باز همون زندگی ساده چادر نشینی و این هر آرزو میکنه. این رو در شعرش شما میبینید، یعنی این نوستالژی نسبت به گذشته عاشقانه و جوانی و روزهای شیرینی که داشته، همچنان که در اون شعر خانم ابریست، یک سر روی زمین ابریست با آن از فراز گردن خرد و خراب و مست، باد می پیچد یک سر دنیا خراب از اوست و حواس من، آی نیزن که تو را آوای نی برده است دور از ره، کجایی؟ خانم ابریز اما ابر بارانش گرفته است در خیال روزهای روشنم که از دست رفتندم، من به روی آفتابم میبرم در ساحت دریا نظاره و همه دنیا خراب و خرد از باد است و به ره نیزن که دائم می نوازد نی در این دنیای ابرندود، راه خود را دارد اندر پیش. بازم می بینید که در خیال روزهای روشنم که از دست رفتندم، من به روی آفتابم میبرم در ساحل دریا نظاره. یعنی باز هم یادی میکنه از اونجا گفت روز شیرینم که با من آشتی بودش. اینجا میگه در خیال روزهای روشنم که از دست رفتندم. این حس نوستالژیک کمک میکنه که ما شعرهای متفاوت رو ببینیم مضمون‌های مشترکی دارن. جای شگفتی داره واقعا که نیما در 100 سال پیش مثلا 70-80 سال پیش شعر به این تازگی و به این مدرنی و به این پیشروی گفته که هنوزم خیلی از شاگرداش به گردش نمیرسن. ابهامی که در همین شعر خانم عبرس میرید شروعش، اصلا هنوزم کسی اینجوری شعر رو شروع نمیکنه که یه بگه خانم عبرس. شاید همین الهامی که از محیط خودش گرفته، ولی کی بهش گفته که تو میتونی اینجوری الهام بگیری؟ یعنی کی بهش گفته که تو میتونی بری تو جنگل از داروگ میتونی اینجوری نماد بسازی؟ از این مهی که در سراسر شمال پراکنده است تو میتونی اینجوری تعبیر خانم ابریست رو بسازی؟ شما دستید یا نه؟ بعض وقتایی که مثلا در نواحی ییلاقی و کوهستانیش پنجره رو باز میکنید، ابر پشت پنجره است، میتونید تعارفش کنید بیاد تو اتاق، اینقدر نزدیکه. مه و ابر اصلا، یعنی ابر زیر پای آدم به جایی که بالای سر آدم باشه. این رو خانم ابریس رو چه خوب گرفته تصویرش رو. و اون وقت شما میبینید که میتونید نظر بدید الان که اونجا منظورش با کیه که میگه آی نیزن که تو را آوای نی برده است دور از ره کجایی. درسته که همین ابهامش زیباش کرده که یه دفعه وسط توصیف این خانه ابری خطاب به یه نفر میگه آی نیزن. اصلا نیزن اینجا نبود، یه دفعه وارد صحنه شد. از فراز گردن خرد خرابم از باد میپیچد، یک سر دنیا خراب از اوست و حواس من الاخر. یه دفعه میگه آی نیزن. نیزن کجا بود؟ کیه؟ میدید نظر بدید. خب یه نفر مثلا از دوستان شما گفت یه چوپانیه. یه جایی دیدم تفسیر کرده بودن که این منظورش یه آدمیه که خارج از این دنیا و مافی هاست، تو عالم خودشه، یا مثلا شاعر، یا شاعریست که مثلا از راه دور افتاده، ساز خودشو میزنه، اصلا کاری نداره با این دنیای ابرندود. اینجوری تفسیر کرده بود. ها، با اون کلیدی که بهتون دادم میتونید بگید یکیشون خود نیماست و هیچ اشکالی نداره که شاعر، به نظر من اینجوری بهتره تفسیرش کنید که شاعر یه دفعه به خودش خطاب میکنه. چرا؟ برای اینکه بلافاصله شعر رو بیارید، گفته یک سر دنیا خراب از اوست و حواس من. بعد از اینکه میگه حواس من هم خراب از اوست، اون وقت میگه آی نیزن که تو را آوای نی برده است دور از ره. یعنی نی تو رو با خودش، آواز نی تو رو با خودش برده. که تو را آوای نی برده است دور از ره. این دور از ره چند تا معنی داره. یکیش اینه که از اون راه راستی که همه دارن میرن، مثلا شعر کلاسیک، شعر به اون شیوه، زندگی به اون شیوه، بی درد سر و مقلدانه و پیروانه، تو دور شدی از این راه. و چه چیزی تو رو دور کرده؟ خود هنر خودت، نوآوری خودت، شعر خودت، موسیقی خودت، آوای نی برده است دور از ره. البته یک تناسب پنهانی هم در به شیوه کلاسیک ایجاد کرده. ره میدونید یه معنیش چیه؟ پرده و ساز و نوا و آهنگ. راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد. راه یعنی پرده، آهنگ. بنابراین بردست آوای نی بردست دور از ره، بین آوا و ره و این هم تناسب هست. به اضافه اینکه یه جایی من یادم میاد تو شعر ریرا میگه که ریرا ریرا دارد هوا که بخواند در این شب سیاه، او نیست با خودش، او رفته با صدایش، اما خواندن نمیتواند. که تو را آوای نی برده است، او رفته با صدایش. مشابهتی بین اینا نمیبینید؟ به نظر من اینم همون از خود رفتن، شیفتگی به هنر و به زیبایی و به شعر. پس هرچند که این ابهام همینجور ما به هم بمونه، شعر زیباتر و عمیق‌تر میشه، مخصوصا آخرش میگه و به رهنه زن که دائم می نوازد نی، در این دنیای ابرندود راه خود را داردن در پیش. باز میبینیم که احتمالا خودش رو میگه که باز علی رغم این دنیای ابرندود این هنرمند راه خودش رو در پیش داره. خب با این اوصاف که این چند تا شعر رو نگاه کردیم، اگر شما نظری دارید راجع به این شعرها یا پرسشی دارید، مطرح کنید. این هست شب هم میخواید بخونیم که دیگه بریم ها؟ هست شب یک شب دم کرده و خاک، رنگ رخ باخته است، باد نوباوه ابر از بر کوه سوی من تاخته است. هست شب همچو برم کرده تنی گرم، در استاد هوا هم از این روز نمی بیند اگر گم شده ای راهش را. با تنش گرم بیابان دراز، مرده را ماند در گورش تنگ، به دل سوخته من ماند، به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب. هست شب آری شب. همون شگرد همیشگی نیما رو میبینید، یعنی یکی از عناصر طبیعت رو میگیره، اون رو آنچنان توصیف میکنه که انگار شما خیال میکنید مثل منوچهری داره باران رو توصیف میکنه، نقاشی میکنه. با این تفاوت که بعد که خوب جزئیاتش رو نقاشی کرد و مثلا شب رو با پوست و گوشت و استخونش تصویر کرد، اون وقت از اون فراتر میره، در همونجا نمیمونه، از اون شبی که توصیف کرده فراتر میره و اون رو نمود عینی میگیره از یک حالت درونی و ذهنی، یعنی تبلور عینی یک حس درونی میشه که با عینیت کامل تصویر و توصیف شده. اینجا هم همینجوری، یعنی شما یکی از شبهای دم کرده شرجی شمالی رو میبینید، اون صبغه بومی و رنگ محلی که گفتن در شعرهای نیما و پس از نیما بیشتر احساس میشه، شاعران قدیمی شما نمیتونست در شعرشون بفهمید که این اهل کویر بوده، اهل جنوب بوده، اهل شمال بوده، اهل جنگل بوده، یعنی همه تصاویرشون غالبا مشترک و کلیشه‌ای بود. با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حله تنیده ز دل با افتز جان. شما اگه خیال میکنید مثلا این آدم تاجر سرمایدار بوده که همش حله های ابریشم و کاروانی از ابریشم داشته، اصلا نمیدونست کاروان ابریشم چه شکلی هست، داره شعر رو توصیف میکنه. یک دهقان سیستانی پابرهنه این بوده که میخواسته بره دربار، برای اولین بار میخواسته بره تعمیرش بگن یا نه، یه قصیده اینجوری گفته: با کاروان حله برفتم ز سیستان، از کبیر سیستان اومده مثلا تو عمرش هم کاروان حله ندیده، ولی اینجوری تصویر میکنه، تصویر اشرافی میده، چون همه شعر درباری و اشرافی بوده دیگه. اینجوری نبود که مثلا این کسی بیاد راجب داربگ شعر بگه، راجب لاک‌پشت شعر بگه. خب وقتی که شب رو اینجوری با تن و گوشت و پوست و ورم کرده و اینها تصویر کرد، تازه میفهمید که این شب پس از غروب خورشید تا طلوع خورشید نیست، بلکه این درون شاعره که به شکل شب عینیت یافته. زبان خاص نیماست که میگه هست شب، جایی که بگه شب است، و بعد بگه همچو برم کرده تنی گرم در استاد هوا. این در استاد هوا رو هم میتونیم یک صفت موصوف مغلوب بدانیم، این در هوای استاده. خیلی من نمیپسندم که این یه جمله مستقل باشه، بگیم هست شب همچو برم کرده تنی، بعد کاما گرم در استاده هوا، یعنی هوا گرم در استاده است. چون خیلی وصل بی جایی است که این دو تا جمله رو با هم کنار هم دیگه نشونه، بلکه دو تا توصیف مجزاست و ظاهرا باید در دو مصرع باشه یا یه فاصله بینشون باشه. بنابراین میشود گفت که همچو برم کرده تنی گرم در استاده هوا، چون میدونی یکی از ویژگی های نحویه زبان مازندرانی و گیلانی هم چیه؟ مغلوب کردن اضافه و مضاف و مضاف الیه و صفت موصوفه. ها؟ یعنی مثلا میگن کوکب خاله، به جایی که بگن خاله کوکب. خب این رو نیما هم سعی کرده که یه مقداری ویژگی های زبانی رو از جاهای مختلفی تأمین بکنه. یادتونه هفته هایی پیش یه جمله ازش خوندم که کاملا نشون میداد آگاهانه این کار رو داره میکنه، یعنی میگه ما بایستی صفت رو به جای موصول بکار بگیریم، تغییر بدیم در نحو برای اینکه آشنایی زدایی بشه و برای اینکه برجسته سازی بشه. همچنین این گونه خروج از نحوایی که اون دفعه صحبتش شد، با تنش گرم بیابان دراز مرده را ماند در گورش تنگ، یعنی به جایی که بگه با تن گرمش و گور تنگش، تنگ رو جدا میکنه و یه برجستگی خاصی بهش میده، فورگراندینگ یعنی برجسته نمایی، یعنی یه جور آشنایی زدایی، یعنی که توجه شما رو جلب بکنه و قوی ترش بکنه. مسلماً این حسش قوی تره که بگیم با تنش گرم بیابان دراز، یه مقداری از تن گرم بیشتر داره، مرده را ماند در گورش تنگ. که بعداً برخی از شاگردان نیما مثل اخوان ثالث، مثل فروغ فرخزاد هم عیناً لحن و لهجه نیما رو تقلید کردن، یعنی خیال کردن که نوآوری اینه که درست مثل نیما اینجوری فرض کنیم ضمیر متصل رو جدا بکنیم، در گور تنگش رو بکنیم در گورش تنگ. اخوان ثالث میگه با چکاچا که مهی به تیغها من تیز، جایی که بگه تیغهای تیز من، قرش زهر دران کوس ها من سهم. فروغ فرخزاد میگه من به یک خانه میاندیشم، با نفس های پیچک هایش رخوتناک، با چراغانش روشن همچون نینی چشم. این چراغ های روشنش اولا شده چراغانش و یه معنی ایهامی دیگه پیدا کرده، مثل اینکه چراغانی رو هم میرسونه، نیست؟ با چراغانش، یعنی چراغانیش. در این حال که مثل نیما که میگه روزها رو میگه روزان ابری، اینجا یک آشنایی زدایی هم کرده با چراغانش روشن، و وقتی میگه با چراغانش روشن همچون نینی چشم، در واقع روشن بین چراغ و بین نینی چشم مشترکتر میشه، چون میگه با چراغهای روشنش همچون نینی چشم، وقت چراغها تشبیه شده بود به چی؟ نینی چشم. اما وقتی میگه با چراغانش روشن همچون نینی چشم، این روشن هم به چراغان برمیگرده هم به نینی چشم برمیگرده. متوجه منظورم میشید و اون رو میپذیرید یا نه؟ اگر نظری دارید بفرمایید. من برای همین که بخواستم تأکید بکنم که یکی از دوستان گفت شاید به دلیل ناتوانی در رعایت وزن بوده که اینجوری گفته، که من دلیل بردم که خودش آگاهانه این دستبردها رو در نحو و در هنجار زبان ایجاد میکنه. خب منم نمیخوام بگم همه جا، اصولا یه چیزی بهتون میگم بچه ها، هیچ اشکالی نداره که ما بپذیریم که هنر محدودیت داره، قاعده داره، قانون داره، و این قاعده و قانون گاهی در مقابل هنرمند مقاومت میکنه. اصلا نبایستی خودتون رو گول بزنید بگید نه من میخوام شعر روان بگم، بی تکلف بگم، طبیعی بگم، ساده بگم، صنعتگری نکنم، بازی توش نباشه. این نکته رو در نظر داشته باشید که در این حال که میکوشیم هنرمون طبیعی باشه، روان باشه، متکلف نباشه، اما بایستی بدانیم که بخشی از هنر همین صنعتگری است، همین تروکاج ها، همین نیرنگ ها، همین رنگ ها. مثلا شما اگه بگید من سینمایی میخوام بسازم که هیچ داستان نداشته باشه، هیچ تروکاج نداشته باشه، هیچ نیرنگ و حیله و حقه سینمایی نداشته باشه، فرض کنید کسی آرمانش چنین هنری است، میشه به نظر شما؟